به نستعین، حسبنا الله نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللهم ممن حسنته من بأس المعتدین، اللهم و سر نبیک محمد صلی الله علیه و آله. رؤيته ومن تبعه على دعوته رحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. برحمتك يا أرحم الراحمين، على عجل على عجل یا صاحب العصر و زمان. خوشنودی دل مبارک حضرت صاحب تعجیل در امر فرجش، صلوات خط بفرمایید. در ایام پربرکت و با فضیلت ماه ذی‌الحجه قرار داریم. شب نهم ماه ذی‌الحجه بسیار شب پربرکت و با فضیلتی است، شب عرفه. امیدواریم که خداوند علی اعلا آنچه که به اولیاء خودش به جهت استفاده و بهره‌وری از برکات و نفحات این ایام، خاصه امشب و فردا روز، روزی می‌فرماید به همه ما عطا بگرداند ان شاء الله. جهت استجابت این دعا به جلوه دعای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید. امیدواریم که خداوند علی اعلا روز به روز عشق ما، علاقه ما، محبت و مودت و معرفت ما رو نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زیاده بگرداند. شفاعتشون رو قیامت و زیارتشون رو در دنیا به کرات روزی جمع حاضر بگرداند ان شاء الله. شب شهادت ولی امر حضرت سید الشهدا علیه السلام، حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام است. ان شاء الله هر چه زودتر خدا بهمون توفیق بده زاویه مسجد کوفه قبر این بزرگوار رو زیارت کنیم، سوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید. یه بحثی رو من میخوام امشب پیاده کنم، حالا نمیدونم چقدر وقت به من اجازه میده که بتونم تا اونجایی که به ذهنم رسیده کار رو پیش ببرم. فقط توقع دارم که خیلی با دقت گوش بدید، چون تو نگاه ما به جهت درک ایام ماه محرم الحرام خیلی مؤثره. و دیگه اونهایی هم که اگر زرنگ باشن، در عینی که دارم من این مطالب رو از ابعاد مختلف در جلوه‌های تاریخی بحث میکنم، تطبیق با مسائل روز میکنن خودشون و خیلی راحت میشه فهمید. رفقا بعد از 14 قرن خیلی راحت میشه فهمید که اگر زمان ما رو برمیگردون 14 قرن به سال 61 هجری قمری و در اون بحبوحه ایامی که بساط سید الشهدا به جهت قبول ولایتش و پس زدنش داغ بود، ما جزء کدوم از گروه ها محسوب می شدیم؟ خیلی راحت می شود الان اون سنخیت را پیدا کرد. بعد از شهادت امام مجتبی علیه السلام در سال 50 هجری قمری، بعد از اون فضای مسموم و خفقانی که معاویه لعنت الله علیه در فضای جوامع اسلامی ایجاد کرده بود، کار به جایی رسیده بود که تعابیری که از اسلام تو فضای جامعه میشد اسلام علوی و اسلام نبوی نبود، تعابیری مثل اسلام اموی، اسلام بنی امیه‌ای، اسلام معاویه‌ای ایجاد شده. یعنی چی؟ یعنی مردم متدین بودند اما نبودند، متشرع بودند اما نبودند. به حسب ظاهر مبانی دینی رو رعایت می کردند ولی نمی کردند، چون معاویه لعنت الله علیه تو فضای جامعه شرایطی رو ایجاد کرده بود با اون هزینه های مالی آنچنانی، با آدمایی که کنار معاویه بودن و او رو برای تبلیغ ضد اسلام نبوی و علمی ساپورت مالیش میکردن، فضای جامعه رو به سمت و سوی برد که مردم رو تحمیق کرد. یعنی چی؟ یعنی شعور ذاتی مردم رو ازشون گرفت. کار به جایی رسید که مردم خودشون باور کردن که اهلیت این که دخالت کنن، نظر بدن نسبت به امور مسائل جاری حکومت رو ندارن. لذا از این قضیه و با بوقچیای تبلیغاتیش، کانال‌های شبکه‌های مجازی و رسانه قوی که معاویه در اختیارش بود و بعدم با چماق تهدید، فضای جامعه رو به یه سمت و سوی برد که مردم جرأت بیان فضائل و مناقب امیرالمؤمنین رو پیدا نکردن. مسعودی در کتاب مروج و ذهبش که یکی از معتبرترین تاریخایی که الان ما در دستمون هست، میگه وقتی که معاویه روزی که میخواستن برن صفین و در مقابل لشکر علی ابن ابی طالب سفارایی کنن، روز جمعه بود روز حرکتشون، گفت ما روز جمعه درگیر حرکتیم، به همین علت نماز جمعه رو چهارشنبه میخونن و خوند و 80,000 نفر اون روز بنا به شهادت تاریخ پشت معاویه بست. سلام نمازو که داد، تازه اینا یک نفر نیمد بهش بگه معاویه امروز چهارشنبه بودا، تازه اومدم بهش تقبل الله هم گفتم. موقعی که داشت از محراب میومد بیرون، یه نفر رو دید، میدونست اهل کوفه است، صداش کرد، گو اهل کوفه ای؟ گفت آره. گفت دسترسی به علی داری؟ گفت دارم. گفت برو از قول من بگو که معاویه نماز جمعه رو چهارشنبه خوند، 80,000 نفر بهش بستن، خوندن، یک نفر اعتراض نکرد، تازه تقبل الله هم گفتن. تو با این جماعت میخوای چیکار کنی؟ برای این بود که امرؤاس لعنت الله علیها بارها وقتی که این تحمیق و عدم شعور ذاتی مردم رو در اون زمان دید، گفت والله قسم علی برای این جماعت حیفه، این جماعت آدمی مثل معاویه رو میخواد. حالا شما حساب کنید تو اون فضا و اون جو مسمومی که بعد از شهادت ثالثه، به جای شهادت اشهد و ان علی ام ولی الله، دستور العمل کرد، بخشنامه کرد که تمام مکبرین و تمام اونهایی که مؤذنن بالای مأذنه به جای اشهد و ان علی ام ولی الله صبح و لعن بر علی ابن ابی طالب رو داد بزنن. این مال زمانیه که تو مسجدی که امام مجتبی امام جماعتش بود اذان اون نماز رو مؤذن لعنه بر علی ابن ابی طالب میکرده، تو اون فضای مسموم. رسمن مکبرین بعد از سلام نماز به مردم القا میکردن درود و رحمت خدا بر مرحوم علامه عسکری. این مطلب رو در کتاب معالم المدرستینش مفصل آورده که بعد از سلام نمازشون القا میکردن به مردم اگر میخوان ثواب نمازتون در نزد خدا 70 برابر ثوابش بیشتر بشه، سلام نمازتون رو لعن و فحش بر علی ابن ابی طالب وصل کنید تا ثواب نمازتون انقدر زیاد بشه. و مردم میکردن. تو این جو امام مجتبی در سال 50 هجری قمری به شهادت رسید. رسماً وجود مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام به عنوان ولی الله الاعظم، ولایت کلیه مطلقه الهیه در عالم، جایگاهشون در عالم هستی تثبیت شد. چند سال تا کربلا مونده؟ حدود 10 سال. چون کربلا سال 60 اول سال 61 هجری اتفاق میفته. 10 سال. خیلی الان تو این شبکه‌های مجازی این روشنفکرها نزدیک محرم میشه شروع میکنن. امام حسین علیه تز روشنفکری، امام حسین علیه السلام مثلا عجله کرد، احساسی عمل کرد، چون احساسی عمل کرد هم خودشو به کشتن داد هم زن و بچه‌شو به اسارت فرستاد. بعدم خیال میکنن حرفای نوعی دارن میزنن، در حالی که نمیدونن اول کسی که جرأت کرد این حرف رو زد عبدالله ابن زبیر بود. خب موقعی که امام حسین علیه السلام شب 28 ماه رجب رسماً هجرتشون رو از مدینه آغاز کردن، قبل از اون هیچ کس به اندازه عبدالله ابن زبیر اصرار به موندن آقا نکرد. هی میگفت نرو، هم مکاتبه داشت هم تو مکه تو این ایام که آقا در مناسک بودن و قبلش 3 ماه حضرت در مکه بودن دیگه، هی باهاش ملاقات داشت که آقا رو منصرف کنه از این هجرت به طرف کوفه. اون دلش برای حضرت سید الشهدا نسوخته بود، دلش برای ابی عبدالله نسوخته بود، چون میدونست وقتی که سید الشهدا علیه السلام در مدینه هست یک پایگاه محکمی برای استقرار و محکم بودن جایگاه حکومتیش در مکه هست، چون حسین پشت امام حسین قایم میشه. ولی وقتی که خبر شهادت امام حسین علیه السلام بهش رسید، برگشت گفتش که خدا نگذره از حسین، همین عبدالله ابن زمیر. اینو یعقوبی در تاریخش میگه خدا از حسین نگذره. هم با این احساسی عملی کردنش و عجولانه تصمیم گرفتنش هم خودشو به کشتم داد هم زن و بچهشو به اسارت فرستاد. این حرف نوعی نیست که الان بعضی ها دارن میزنن. این حرف رو اولین بار عبدالله ابن زبیر گفت. خب رسمن خب امام حسین اگه عجولانه تصمیه تو این 10 سال چجوری بس با معاویه بوده؟ 10 سال ابی عبدالله زمینه ایجاد قیام رو ایجاد کرد، که حالا این تو در تاریخ و اونایی که نگاه تحلیلی به قیام امام حسین علیه السلام دارن تحت عنوان لایه‌های پنهان قیام امام حسین علیه السلام در تاریخ مطرح میشه. نه فقط شیعیان، کلیمی‌ها، یهودی‌ها، ارمنی‌ها، مسیحی‌ها، آشوری‌ها، اهل تسنن، همه از روزنه خودشون این 10 سال رو مورد بررسی قرار دادن. بعد شما وقتی که تو سیر این 10 سال فاصله شهادت امام مجتبی علیه السلام سال 50 تا سال 61 هجری که منجر به جریان کربلا و عاشورا شد و بررسی میکنید، میبینید یک لحظه ابی عبدالله علیه السلام نشسته و تمام پایه‌های حرکت و قیام و هجرتشون رو داره ایجاد میکنه. رفقا خدا شاهده ما در طول این 14 قرن دقیق ترین، ظریف ترین و به جزئی ترین مسائل تاریخی رو پیرامون قیام حضرت سید الشهدا داریم، کم نداریم. یعنی حرکت امام حسین علیه السلام کجا آقا نشست، چیکار کرد، با کی ملاقات کرد، کجا، همه هست. خب شب 28 ماه رجب حضرت بعد از چند روز بعد از مرگ معاویه، چون رجب همون سال معاویه به درک واصل شد و 28 اون شب، شب 28 آقا رسما دست زن و بچه‌شو گرفتن و از مدینه هجرت کردن. تو مقاتل دو تا نکته درش ایجاد شده. یک، میگن حضرت سید الشهدا نیمه شب دست زن و بچه‌شو گرفت از مدینه خارج شد. دو، خائفا له، در حالی که حضرت میترسید مدینه رو ترک کرد. چرا؟ سوال اول، مگه روز از آقا گرفته بودن که حالا نصف شب تو اون سکوت بعد از اینکه رفت کنار قبر مادرش و قبر امام مجتبی علیه السلام و قبر جدشون پیغمبر ودا کرده و صحبت کرده، اینا همه در تاریخ هست، بعدم آمدن دست زن و بچه‌شون رو گرفتن در حالی که خائف بود و آیاتی رو میخون در تاریخ هست، در حالی که خائف بود میترسید نصف شب از مدینه خارج شد. خب اینا باید بررسی بشه، چرا میترسید؟ اول اینکه مروان ابن حکم یه حکومت نظامی تو فضای مدینه ایجاد کرد. شما نگاه کنید موقعی که ابی عبدالله از مدینه اون شب خارج شد، قریب به 2000 نفر با آقا راه افتادن. 2000 نفر. سوم شعبان آقا رسیدن مکه، مثل امروز دست زن و بچهشو گرفت از مکه خارج شد. روز ترویه قریبه به 5 ماه آقا در مکه بوده، چیکار میکرده؟ خب پومیشو زود میرفت کوفه دیگه. چرا 5 ماه در مکه موند؟ حضرت سید شاه تو این 5 ماه نماز جماعتی خونده و یه درس فقهی داد و مثلا یه تعبیر خوابی میکرد و استخاره برای مردم، اینا بود؟ به جزئیات ببینید کارهای آقا تو این 5 ماه در مکه چه اتفاقاتی افتاده. بستر تمام حوادث و ردپای تمام جنایات در روز عاشورا تو این 5 ماه پروسه‌ای زده شد و کلیدش خورده شد. رفقا باید بریم مطالعه کنیم. ما هیچ اطلاعاتی نسبت به پیامدها و لایه‌های قبل از قیام نداریم. لذا تا یه 4 تا شبهه پیرامون بساط سید الشهدا و دستگاه و قیام حضرت سید الشهدا میمونه شل میشه. کسی اگر میخواد اوج و عمق مصیبت سید الشهدا رو در روز عاشورا بفهمه، باید این 5 ماه رو در مکه بره مطالعه کنه، ببینی چه اتفاقی افتاد، چه ملاقات های حضرت داشت. وقتی که دختر امیرالمومنین علی علیه السلام در مجلس یزید و شهادت بی بی حضرت رقیه سلام الله علیها و خطبه امام سجاد در روز جمعه در نماز جمعه در مسجد اموی، فضای شام رو زیر و رو که اصلا داستان برگشت. عنقریب بود قیام‌های کوچیک کوچیک در شام و کوفه به وجود بیاد، یزید مجبور شد رسما عذرخواهی کنه، شکست رو پذیرفت. بعد گفت خدا لعنت کنه عبیدالله رو، من نگفته بودم حسین رو بکشید، که من گفتم حسین رو اسیر کنید، در حالی که دروغ میگفت. ابن اسیر در تاریخش میگه نامه ای روز یوم و ترویه، یعنی مثل امروز، اولا که اون سالی که امام سال 60 که امام در مکه بود، امیرالحاج رو یزید یک یهودی الاصل گذاشت. مگه میشه امیرالحاج مناسک حج یه کسی غیر از مسلمون باشه؟ یه یهودی الاصل رو گذاشت، مشاور مذهبی یزید هم بوده که معاویه براش انتخاب کرد، مغیرم اینو انتخابش کرده بود، کلی هم پول گرفته بود. نامه یزید در یوم ترویه که به دست امیرالحاج مکه میرسه در تاریخ هست، که رسما اونجا میگه با اون ارازل و اوباشی که با خودت ورداشتی بردی اونجا، اونا برای حج نرفته بودن، که همه اینا با شمشیر برهنه کنار کعبه میری مستقیم از حسین ابن علی برای من بیعت میگیری، نگرف همونجا گردنشو میزنی سرشو برای من میفرسیش. اونجا دستور قتل حسین ابن علی رو کنار کعبه داد. به خاطر این بود محمد حنفیه میگه من به امام حسین علیه السلام گفتم آقا همه مردم دارن میرن مسلخ، دارن میرن منا، مناسکشون رو تمام کنن، تو کجا داری میری؟ آقا فرمود مسلخ من محمد جای دیگه است، منای من جای دیگه است. اینا اراده کردن خون منو کنار کعبه بریزن و من دوست ندارم با ریختن خون من حرمت خونه خدا زیر سوال بره، من میرم. حالا شما نگاه کنید از این فضایی که تو مدینه بوده قربت سید و شهدا رو ببینید کجا کلید خورده. این 2000 نفر مکه، مثل امروز که از مکه خارج میشه 800 نفر با آدم بودن. تو این 5 ماهی که در مکه بوده قریبه به 1200 نفر ریزش داشته، رو پسش زدن. و جالبه از بین این 1200 نفر یه عده از این آدم هایی که مدینه پای رکاب سید و شهدا باهاش را افتادن روز عاشورا رو در روی حسین ابن علی هن. این 800 نفر تو منزل دوباره ریزش داشته. اینا دوم محرم که رسیدن کربلا از اینکه 300 نفر بودن. کار به شب عاشورا روز عاشورا رسید، بنا به نقلی که مرحوم شیخ ذبیح الله محلاتی تو فرسان نقل میکنه قریب به 140 نفر بودن. خیلی دیگه خوشبینانه‌شو نگاه کنید، تو این آدمایی که یه سریشون خیلی شیک اومدن رو بوسیدن بغلش کردن گفتن خدا پشت و پناهت باشه، دوری و دوستی، فک و فامیل سید و شهدا غریبه ها نیستن. حرف اینجاست که حتی در مدینه اون شب یه سری بنی هاشم نیومدن با آقا، اومدن پشتش آبم ریختن، گفتن آب بوی خون میاد، ما این کاره نیستیم، قربونت برم، داریم زندگیمونو تو مدینه میکنیم. یه مش آدم عافیت طلبی که فقط جار و مجروره مکه و کعبه و جانمازشون بودن اما حاضر نشدن برای دین و تدین و شرعشون هزینه پرداخت کنن، نبودم. مشکل مردم کوفه‌ام عمدهشون این بود. ابن کثیر در تاریخش نقل میکنه روز عاشورا بعضی از زنها تو خونه‌های کوفه میگه میدیدیم از زیر زمین خونه‌هامون صدای حق حق گریه میاد، میرفتیم میدیدیم مردم و گوشه پستوی خونه‌هامون تو زیر زمین نشستن دارن گریه میکنن. میگه مرد اینجا نشستی چرا گریه میکنی؟ میگه برای قربت حسین دارم گریه میکنم. ابن کثیر میگه در حالی این اتفاق میافتاد که همون لحظه که اینا تو پستوی خونه هاشون و تو زیر زمین خونه هاشون برای قربت حسین ابن علی گریه میکردن، همون لحظه ته گودال داشتن میزدنش اما حاضر نشدن بیان. بشکه بشکه حاضر بودن برای قربتش گریه کنن اما حاضر نشدن، خودشون، زن و بچهشون، مالشون، دنیاشون، موقعیت اجتماعیشون، شهرتشون، جایگاهشون به خاطر با حسین بودن ذره‌ای خدشه درش وارد بشه. دین هزینه داره. کسایی با حسین ابن علی در مسیر ماندن که حاضر شدن خودشون هر چی تو این دنیا دارن برای حسین هزینه کنن. فکر باید بکنیم ما حاضریم هزینه کنیم؟ بالاترین جلوهش رو نگاه کنید. امام حسین علیه السلام خودش برای این بچه 6 ماهش رو هزینه کرد، گوه این دین هزینه باید براش پرداخت کنید تا بقا پیدا کنه. سید و شهدا برای این دین خواهرش رو که 50 سال زحمتش کشیدن کسی قد و بالاش رو نبینه حاضر شد به اسارت بره ولی دین بمونه. چون محمد حنفیه مثل امروز صبح یه ملاقات با آقا داشت، یه همون ترویه یه روز قبل از عرفه، به آقا گفت آقا خبرهای خوبی از کوفه نمیادا، نرو. یه جوری تلویه هم بهش فهموند با این تناب پوسیده این مردم تا هیچ ها نرو. 12,000 نامه نوشتن که نوشتن به درک مگه ندیدی اینا بابا چه کردن؟ مگه ندیدی اینا بابا داداش حسن چه کردن؟ نرو، برگرد مدینه زندگی تو بکن. خبرهای خوبی از کوفه نمیاد. تمام اون انگشت هایی که خرج نوشتن نامه های عاشقانه برا تو شده، با این انگشت هاشون الان دارن دشنه و نیزه و شمشیر برا بدن تیز میکنن. نرو، این تازه قبل از خبر شهادت مسلمه، چون فرزدق اومد خبر داد. فرزدق شاعر آفرمودن راه برگشتی نیست، چون مروان اطلاع دادن تمام دروازه های ورودی شهر مدینه رو بسته. گفت خیلی خوب، میخوای بری برو، دیگه زن و بچه تو با خودت نبر. گفت باید ببرم. چرا؟ رفقا اونجا یه امام حسین یه حرفی زد، هیچ کس اون روز نفهمید. چه مردم فهمیدن؟ اون روزی که دختر امیرالمؤمنین با اقتدار و با صلابت تو لباس اسارت دودمان عبیدالله و باباچه و هفت جدش و یزید و زیر رو کرد و با سر بلندی سر خودش رو بلند کرد و هر چی تو عاشورا دیدم زیبایی بود، اونجا مردم فهمیدن حرف سید و شهدا رو. آقا چی گفت؟ گفت محمد باید بیان زن و بچم هم. چرا؟ چون خدا اراده کرده برای اینکه قیام هدفمند بشه زن و بچه من به اسارت برن. اینو گفت محمد. میگه دهنم رو بستم دیگه لال شدم. هیچی اون موقع نفهمید یعنی چی، اون روز فهمیدم. قربت اون وقت ببینید، همون سالی که امام حسین علیه السلام 28 از مدینه خارج شد، یک نفر از اون حتی عافیت طلبا، اونا که حاضر نشدن خودشونو برای حسین ابن علی عزینه کنن، حداقل نیم بدن دم دروازه بگه خدا پشت پناهت. جواب ببینید، 10 روز بعد یعنی تو ماه شعبان، مروان یک زن خواننده رو از قلب اروپا دعوت کرد مدینه. اینو ابوالفرج اصفهانی در کتاب الاغانیش آورده. 10 روز بعد 15 روز تو همون ماه شعبان یه زن خواننده رو آورد از قلب اروپا، چند روز در مدینه کنسرت گذاشت. حالا بماند اون هزینه و درهم و دینارایی که به اون داد تطبیق کردم همین چه پولی میشه. میگه موقعی که کارش تموم شد از مدینه خواست بره بیرون، نیمی از مردم مدینه تا 2 کیلومتر به استقبال این زن خواننده رفتن. رفتن به استقبالش، اما پسر فاطمه رو هیچکی آبی از آبی تو کنه. نصف شب هم رفت، خائف الله هم رفت. اینا قربت حسین. بچه ها خیلی میخوان کار کنن این بساط رو از ما بگیرن. باید جار و مجرور این بساط باشید. بخوان این آقا که امشب اومدید براش عزاد کنید، خیلی در خون خدا آبرو داره. مسلم و ما ادراک مسلم، کی میتونه مسلم رو تو عالم بشناسه؟ ولی امر امام معصوم بوده. اینقدر نگیم سفیر امام حسین زیاد داشت. بره سفیر آقا بود، زهیر بود، نافع بود، ابو سمامه سیفداوی، اینا همه سفیر آقا بودن، چون منزلها رو جلو جلو هی میرفتن خبر میوردن برای آقا. اما هیچ کدوم اینا رو آقا نگفت در منزل ثعلبی هر کس با بره بیعت کنه که انا با امام زمانش بیعت کرده. اما برای مسلم اینو گفت. نامه حسین ابن علی برای مردم کوفه خونده شد، هر کس با مسلم بیعت کنه که انا با من حسین ابن علی بیعت کرده. یعنی ولی امر امام زمانش بوده مردم. پسش زدن یه حاشیه برن، هر جا در هر زمانی در هر امتی، امتی که ولی امر امام زمان رو پس بزنن، کار به رسیدن امام زمان باشه، اونم پسش میشنن، رو سینش هم میشینن. مشکل مردم و عادی شدنشون رو سینه ام حضرت سید و شاندا نشستن از موقعی شروع شد که مسلم رو پس زدن. یه خودش یه بحث چند جلسه ایه، من نمیخوام ورود پیدا کنم. بله، مثل امروز یوم الترویه خیلی روز بزرگیه، حداقل برای گریه‌کنان سید شهدا امروز روزنه و کانال رسیدن به ته گودال از ترویه شروع میشه، چون نامه هایی که آقا امروز به شخصیت ها فرستاد، بعد غروبش هم خیلی با قربت دست زن و بچه شو گرفت از مکه خارج شد، بچکونی همش از روش اشک میاد. اما امروز صاحب امروز عباس بود. میگه اومد پیش نه، یه نگاه با اون نافذ البصیره، با اون چشای تیزش، یه نگاه به جماعت دور کعبه کرد، دید همشون زیر احرامشون شمشیر برهنه کردن، نوک شمشیرها بیرون بود. طوف آخر رو که حضرت سید الشهدا برای طوافش انجام داد، اومد گفت سیدی و مولای، آقا. حضرت فرمودن جانم عباس. گفت تو با این جماعت 5 ماه حرف زدی، موعظه کردی، نصیحت کردی، نامه نوشتی، چهره به چهره باهاشون حرف زدی، اجازه میدی ما یه نفسی بزنیم، ما یه چیزی به این جماعت بگیم؟ حالا که داریم میریم حجمون رو داریم تبدیل میکنیم، یه چیزی هم من به اینا بگم، اینجام گیر کرده. قبل از این که روز عاشورا بگه این سینم تنگی میکنه، زاغ صدری اول اینجا بود، گوه سینم تنگی میکنه، دارم میترکم. گوه چرا؟ گوه قربت دل منو میکشه، بذار من با اینا یه حرف دارم، با اینا بزنم. من گو برو بزن. آقا دو تا چیز قبل از این که عباس بره خطبه بخونه برای این جماعت، دو تا چیز گفت که شد جزء القاب حضرت عباس. برگشت گفت عباس جان میدونم نسبت به اون کاری که نیت داری موفق میشی. چرا؟ به دو دلیل. یک، تو جهیر و صوتی، یعنی یه صدای بلندی داری، اگر اینا موقع حرف زدنت آلودگی صوتی ایجاد کنن، صدای تو باز هم غالبه، تو جهیر و صوتی، جوهره صدات. دو، افصح اللسانی، بعد از بابام فصیح ترین انسان ها در عالم تویی. با این دوتا ابزار، فصاحت و بلاغت و جهیر و صوت، برو ببینم چیکار با یه نعیب زد، رفت بالای کعبه ایستاد، یه نگاه تیز، اون نگاه تیزی که امام صادق فهمو اسم آقا پیش امام صادق برنده میشد، تمام قد بلند میشد. کدومه اون قد؟ تازه خیلی همون که ابوالفضلی باشیم، کدومه اون اینطوری؟ اسم آقا برنده میشد. ابوبصری میگه تو یه جلسه نوه حضرت ابوالفضل اومد رفت بیرون، هی تو اومد، خیلی اسم آقا برنده شد، بیشتر از اینکه آقا حرف بزنه او رو در راه نشستن و بلند شدن دیدیم. هی گفت آقا برجی فهمو اسم عمو جانم داره برده میشه. هی بلند میشه میگفت رحم الله و عمی العباس، خدا رحمت کنه عمو جان من رو، ان عمی العباس نافذ البصیره و صلب الایمان. چشای چیزش برای اولیاء خدا جذاب بود و برای اونها که نسبت به امیرالمومنین رو بچه‌هاش زاویه داشتن دفع کننده. اومد پیش امام سجاد علیه السلام گفت آقا بعد از کربلا کنار شریعه فرات بالای 1000 نفر آدم افتاده بودن، مرده بودن، اما یه قطره خون ازشون نیومده بود. اینا کی بودن؟ بدون جای مرده اونا فهمود اینا کسایی بودن که نگاه عموجانم قالب تویی کردن. رفت بالای کعبه، بعد از اینکه حمد و ثنا، حیف وسط حیف که بعضی از قسمت های این خطبه در طول تاریخ حذف شده، گم شده، اما اون جایی که باید باشه مونده، بس مونه، ما از همون اونی که باید باشه بوده. رفت بالای کعبه، بعد از اینکه حمد و ثنای الهی رو به جا آورد، و مقدماتی که برای یک خاطب برای فصاحت و بلاغتش باید مقدمه ایجاد کنه گفت. من میرسم به اون نکته که شاهد مثال میخوام بگم، چون بحثم میخوام جمع کنم، اون یه تیکه رو من میخوام بگم. برگرد گفت شما جماعتی که الان در لباس بندگی خدا دور خونه خدا شمشیر برهنه کردید تا خون پسر فاطمه زهرا رو برسید، گوش بدید. شما کجا بودید تو اون 23 سالی که پیغمبر جد ما پیغمبر اکرم در فضای مکه و مدینه بود؟ به قول من شما تخم ترکه های اونایید. شاید بین شما بعضی هم باشن از صحابه و تابعین که پیغمبرم درک کرده باشن، اما هم شما میدونید هم من میدونم که تو طول اون 23 سال دوران تبلیغ پیغمبر در مکه و مدینه، منافقین در دار و ندوه یعنی خونه تیمی صبح تا شب کار میکردن با لیدرهای فکریشون، هم ترور شخصیتی هم ترور شخص پیغمبر رو میکشیدن که پیغمبر رو سرنگون کنن، اما نتونستن، نشد. چرا؟ یه دلیل داشت. چون تو این 23 سال بابام علی ابن ابی طالب کنار پیغمبر بود. تا زمانی که بابام علی ابن ابی طالب هم دوش پیغمبر اکرم بود، یک دونه از این نقشه های ترور پیغمبر عملی و رسمی نشد، چون علی نداشت یه تار مو از بدن پیغمبر کم بشه. حال ای جماعت، به به جان عالم به فدای اینا، حال ای جماعت بدانید امروز من عباس ابن علی ابن ابی طالب همون جایگاهی که علی برا جدمون پیغمبر داشت، امروز من عباس برا حسین ابن علی دارم. تا من زندم اجازه نمیدم یک تار مو از پسر فاطمه کم بشه. اینو گفت اومد بیرون پایین. محمد حنفیه میگه والله قسم موقعی که عباس اینو گفت صدای جیرینگ جیرینگ شمشیرا که رفت تو نیاب شنیدم. موقعی که اومد پایین آب به زانو نشست، دستاشو وا کرد، گفت عباس جان بیا بیا بغلم. چقدر غریب بود، چقدر حالش خوب شد. آ رو بغل کرد. اولین جایی که آقا این حرف رو زده روز عاشورا نبود، دو مرتبه فهمود عباس جان به نفسی اند، به نفسی اند. من نمیدونم اونجا بعدش با هم گریه کردن. یه مقتل دیدم میگه بغل همدیگه ابکی بکان آلیا. با هم گریه کرد. اینطوری پای بساط سید شهدا باید بمونیم. کار کنید رفقا برای جلساتتون. بگم و تمام کرد. استاد داشتم خدا رحمتش کنه از دنیا رفت، آقا جونم به هم میگفتش که عاشق عباس، امام حسین در عالم بی نهایته، بی نهایت باید براش نوکری کنید. تازه از این جلسه به اون جلسه برو بالا دار بستیایی بکوب کار کن کار. میگه تازه اونجایی که دیگه خسته له داغون شدی از اونجا به بعد اگر نوکری کنی آقا تازه نگات میکنه. کار کنید، فکر کنید برای بساط و جلساتتون. امام حسین ذل الله، زیارتنامه امام جا سایه خدا در عالمه. هر کس میخواد در عالم ماندگار بشه سرش با حسین بودنه. هر کس در عالم با حسین نبود و جدا شد در تاریخ گم شد. حالا تو این بحثا میخوای قنبر باشی، جون غلامسیای ابوذر باشی، بدنت بوده سیار رود سیاد باشه، میگه نه چون با حسینی عزیز میشی در عالم. امام زمانم تو زیارت نهایی بهت سلام میده. کار کنید برای امام. حسین جان امشب شب عرفه است، ما که نتونستیم بیایم کربلا. امام صادق علیه السلام به ابو بصیر فرمود ابو بصیر به تمام مقدسات عالم قسم، میدونم خدا برای زائر امام حسین امشب و فردا روز چه بریزه به پاشایی میکنه، اما میترسم بگم. ابو بصیر میگه گفتم قربونت برم، چرا میترسی؟ بگو. گفت میترسم هزاران سال بگذره یه جوونایی میاد اسم حسین ما رو ندیدن، اسم حسین میاد مثل مادرای بچه مرده برای حسین ما گریه میکنه. شما رو جوونایی میان این حدیث رو بخوان بیان کنن، یه عده اینا رو تکفیر میکنن به جرم قلوب بر زیارت حسین ما، سرشون رو از بدن جدا میکنن. لذا نمیگم. یوی دید ابو بصیر داره گریه میکنه، گو چرا گریه کردی؟ گو آقا من نمیتونم برم کربلا عرف، چیکار کنم؟ گو میخوای یه چیزی به هدیات بدم؟ اگر اون کار رو کنی، چون ملائکه امشب و فردا در عالم معلقه، کارشون اینه، خدا ولشون کرده تو عالم، از غروب امشب تا غروب فردا تو عالم معلقه. هر جای عالم یه کسی دلش بسازه یه آه بکش، آه جوونه تون اومد تو مسجد تا چشمش به علی افتاد، گفت آه تموم شد، آه فهمو چی؟ گفت نماز جماعتت. گفت آره یه آه کشی. گفت آهت برای چی بود؟ گفت میدونی آقا چقدر دویدم به نمازت برسم، آه هم برای نرسیدنم بود. آه فهمود آهتو با نماز من علی عوض میکنی؟ سلما میگه من ریختم هم. چرا آقا؟ فهمود سلما چه بسا آه از دست دادن و نرسیدن یک عملی که مورد رضای خداست از خود اون عمل در نزد خدا بهتره. آقا ما امشب برای نیومدن آه میکشیم. آقا همه عالم بمیرم حسین جان، تو چی کار کردی تو عالم که خدا فردا اول به ظاهرهای حسین تو کربلا نگاه میکنه، بعد به مهمونهای خودش تو صحرای عرفات؟ میکشی مرا حسین؟ امام معصوم پاش خوابیده، گفت فردا دم ظهر وقت زوال وضو میگیری مؤدب، فردا اگه ما کربلا بودیم تو هتل چجوری ظهر میخواستیم بریم کربلا؟ مؤدب اونایی که تونستن غسل زیارت وضو، گفت میری تا جایی که زیر آسمون باشه، رو به قبله میست، با انگوش سبابت نقش یه رو قبر رو زمین میکشی، فرض کن قبر حسین ماست. چقدر تو رو به چی چیزایی تشبیه کردن حسین؟ از زمانی که دفنت کردن امام زمان فرمود قربتی ها و دادی ها اومدن بدن تو رو زمین بر، السلام علی دفن اهل القرا، سلام بر اون آقایی که مش دادی اومدن بلندت کردن، گفت نقشه یه قبر رو زمین میکشی، دستتو بذار رو سینت، مؤدب خیال نکن در مقابل حسین ما نشستی، سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا، شاید مسلمم امروز فردا به کربلا و حسین نرسید همین کار رو کرد بالای دارالامام. عمر سعد میگه اومدم دیدم بد داره گریه میکنه، بهش گفتم مسلم ای خدا ما شب اول زنده باشی برای مسلم گریه
قدر و فاق شب اول میمیرن پروندهشون بسته میشه. یعنی ما هلال ماه شب اولو میبینی میکشی برو. دید بد داره مسلم گریه میکنه، گفتم اومدم پایین، اومد بهش گفت چون به حکومت نرسیدی داری گریه میکنی. یه نگاه کرد گفت گریم برای خودم نیست، گریم برای اون آقایی که دست زن و بچهشو گرفته آواره این بیابونا، کاش دستم میشکست نمیرفشتم. بعد عمر زن میگه دیدم رو به مکه کرد، دستشو گذاشت رو زن رو سینهش، سه مرتبه گفت صلی الله علیک یا مظلوم یا با عبدالله. آقا این خونواده سه جا دست بس میدم، این خونواده تو این عالم بدهکار کسی نمونه. مگه میشه مسلم سلام بده آقا جوابشو نده؟ خیلی دنباله این بودم ابی عبدالله کجا جواب سلام مسلم رو داد، پیدا کردم. تو مقتل العیون الابرای مرحوم میانجی میگه وقتی که روز عاشورا دیگه هیچکی دور برش نبود، یه نگاه به سمت راستش کرد، یه نگاه به سمت چپش، داد زد هل من زاب یزاب و عن حرم رسول الله، جواب نیومد. هل من معینن یا اینونی، جواب نیومد. هل من ناصرن یا انصرانی، جواب نیومد. ارباب مقاتل میگن ابی عبدالله رو به کوفه کرد، گفت یا هانی ابن عروه و یا مسلم ابن عقیل علیکن من السلام.